با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد و برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا میگوید که مجبور است کمک‌های غذایی را برای حدود 2 میلیون تن دیگر در افغانستان در همین ماه قطع کند. ساو وایلی رئیس افغانستان این اداره به خبرگزاری رویترز گفته که در نبود منابع مالی مجبورند کمک‌های غذایی را برای 90% از مناطق روستایی نیز قطع کنند. با گفته او از اکنون تا ماه مارچ برنامه جهانی غذا به 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا مواد غذایی را برای نیازمندان در افغانستان برساند. این اداره تخمین می کند که نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان و کمک های فوری غذایی نیاز دارند و شمار آنها به صورت روزافزون بیشتر می شود. یکی از علت های اصلی کاهش منابع مالی سازمان ملل متحد برمیگردد به محدودیت‌های گسترده حکومت طالبان که بر کار زنان افغان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی وضع شده. مخالفان مصالح طالبان در تشکیل تحت نام جبهه آزادی از کشته شدن یک فرماندهشان در اندراب بغلان خبر میدهند. اعلامیه امروز این گروه در شبکه اکس میگوید که قمرالدین اندرابی در دره خج اندراب کشته شده. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. مقام های طالبان در شمال افغانستان نیز کشته شدن این فرمانده را تایید کرده و میگویند که عملیات علیه مخالفانشان در اندراب آغاز خواهد شد. در ماه عمل گذشته نیز 2 فرمانده مهم جبهه آزادی، اکمل امیر و بصیر اندرابی، در برخورد با طالبان در سالنگ کشته شده بودند. بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و سریلانکا در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ادامه دارد. قرعه بازی به نفع سریلانکا رقم خورد و این تیم بتنگ را انتخاب کرد. در حال حاضر اوور 45 بازی است و تیم سریلانکا توانسته 248 دوش بگیرد و 7 بازیکنش را هم از دست داده. بازی امروز دومین آخرین دیدار گروهی هر دو تیم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. کرکت بازان افغان در بازی روز یکشنبه با تفاوت 89 دوش از بنگلادش شکست خوردند. تیم افغانستان برای صعود به مرحله بعدی باید در بازی امروز با تفاوت بالا برنده شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزپ بورل امروز در اسپانیا به خبرنگاران گفت که جان فلودرس 33 ساله که برای اتحادیه اروپا کار میکرد از 500 روز به این سو بدون دلیل موجه در ایران در بازداشت به سر میبرد. آقای بورل افزوده که اتحادیه اروپا با تلاش های خستگی ناپذیر خود برای رهایی این دیپلمات ادامه میدهد. پس از آن که سویدن در ماه جولای سال گذشته یک شهروند ایران را به اتهام ارتباط به کشتارهای دستجمعی هزاران نفر در سال 1988 به حبس ابد محکوم کرد، ایران در واکنش گفت که یک سویدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اما در مورد هویت این فرد چیزی نگفت. و کرملین امروز اظهارات اخیر صدر اعظم ارمنستان را رد کرد که گفته روسیه همزمان با رویارویی میان یریوان و باکو در تامین امنیت ارمنستان ناکام مانده و نقشش را در منطقه کاهش داده است. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته که مسکو با این نظر صدر اعظم نیکول پاشینیان موافق نیست و روسیه به نقشش در ثبات منطقه قفقاز جنوبی ادامه می‌دهد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار: برنامه جهانی غذا مجبور است کمک‌های غذایی برای 2 میلیون تن دیگر را این ماه در افغانستان قطع کند. مردم هم خیلی نیازمند.
بشالله جا فسوانه که رئیس ماه 15 بازار کراس اولادگان فال شدیر کاریگر نداره.
طالبان در پاسخ به پیشنهاد هیئت سازمان همکاری اسلامی برای حق کار و آموزش زنان و دختران گفتند که صبر داشته باشند. اما صبر تا کی؟
آیا اینا درک میکنن که صبرشان با سرنوشت هزاران دختر افغان بازی میکنن؟
ده ها نهاد در یک نامه سرگشاده خواهان رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند.
یک سازوکار مستقل بین المللی ایجاد گردد تا به قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کند.
اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. در نیمه دومین ساعت و 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. برنامه جهانی غذای ملل متحد امروز اعلام کرد که مجبور است تا کمک‌های غذایی برای 2 میلیون تن دیگر در افغانستان را کاهش دهد. این اداره گفته که برای تمویل برنامه‌های مددرسانی‌اش تا ماه مارچ سال آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. این در حالی است که میلیون‌ها شهروند افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. فرشته نگاه گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد مرور کرده که با صدای یکی از نیازمندان آغاز می‌شود.
مشالله جا پسمانه که رئیس مای 1500 کراس اولاده که فال شده که کاریگر نداره.
بابا کریم پدر 5 فرزند باشنده شهر کابل پایتخت افغانستان است که از فقر و ناچوری می‌نالد. او به خبرگزاری رویترز می‌گوید که در گذشته زندگی نسبتاً خوب داشت، اما حالا وضعیت برایش خیلی تغییر کرده.
خودم کارشونی میکرد رسی به سرکا میگردیم. کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود. مردم ما جایزه داشت میخرید سودا میبریم، حالا فعلا کارم برم دست دام است، کاروبار نیست. روز سودگر میگرد سر 1.5 سر پر جب کار نمیکنیم، گفتم برابری شبه یا نشبه شب خود خواب ندارم و دست تشبیه حتی من روزه شده من شب توسته بنامت قرار پر زره رئیستم کاخر با چی میشه.
بابا کریم از جمع میلیون ها شهروند افغانستان است که به کمک های بشر دوستانه چشم امید دوخته است. او گفته که در جریان سال جاری 2 بار کمک های بشر دوستانه را از سوی برنامه جهانی غذا دریافت کرده بود که یک روزنه امید برای خودش و فرزندانش بود، اما حالا دیگر از این کمک ها خبر نیست. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که بیشتر نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد، امروز اعلام کرد که مجبور شده تا کمک‌های غذایی به 2 میلیون دیگر از شهروندان افغان را کاهش دهد. این سازمان علت کاهش کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان را پایان یافتن منابع مالی خوانده است. اسیاهو ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان برای طرز می‌گوید:
در ماه می مجبور شدیم که کمک ها را به 8 میلیون نفر کاهش دهیم و در این ماه باید 2 میلیون دیگر را نیز کاهش دهیم. یعنی 10 میلیون نفر که قبلاً به آنها خدمات خود را رسانیده ایم و نیاز به کمک دارند، از این بعد گرسنه به رخت خواب خواهند رفت.
خانم لی در مورد زمستان پیشرو در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که با منابع بسیار اندک رساندن کمک به نیازمندان در زمستان دشوار خواهد بود. برنامه جهانی غذا میگوید که 20% دریافت کنندگان کمک های این سازمان زنانند که نانآوران خانواده های خود هستند. وضع محدودیت های شدید بر زنان و دختران در افغانستان و رعایت نکردن حقوق بشری از سوی حکومت طالبان از عوامل اند که باعث شده تا هیچ کشور تا کنون این حکومت را به رسمیت نشناسد. بیشتر تمویل کنندگان افغانستان هم با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دست از کمک به افغانستان برداشتند.
نگرانی برنامه جهانی غذا از وضعیت بد در آستانه زمستان و اینکه کمک‌ها شاید برای میلیون‌ها تن دیگر قطع شود. نبود منابع مالی این مشکل را به میان آورده. ما در این مورد گفتگو می‌کنیم با وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا. تلاش می‌کنیم او را در برنامه‌های امروز ما داشته باشیم و بیشتر بشنویم، چون WFP چندین میلیون تن را قرار است از پوشش کمک‌هایش محروم کند. یکی از دلایل هم که در روزهای گذشته و در ماه‌ها و هفته‌های گذشته خیلی برجسته شده بود همین هست که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان و دختران در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی باعث کاهش کمک‌ها شده. با ما باشید و اینها را همه را دنبال خواهیم کرد و دعوت میکنم که در سایر گزارش‌های خبری هم رادیو آزادی را همراهی کنید.
ما
اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مقام های حکومت طالبان سرگرم دیدار با اعضای هیئت سازمان همکاری اسلامی هستند. هیئت سازمان همکاری اسلامی با خواسته ای رفته برای دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان. حالا مقام های طالبان در دیدار تازه ایشان با این هیئت گفتند که در مورد حق کار آموزش بانوان صبر داشته باشند. با گفته مقام های طالبان با مساعد شدن شرایط این حق به آنها داده خواهد شد. مرسلین ارسلا در امین مورد با مریم بارک فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با گذشت 2 سال مردم تا کی منتظر بمانند و صبر کنند؟
آیا اینا درک میکنن که صبرشون با سرنوشت هزاران دختر افغان بازی میکنن؟ یک دختری که قرار بود 2 سال قبل فارغ شوه ولی فعلا در خانه است، این بازی با سرنوشت یک جوان نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم امیدوار باشیم از امارت اسلامی تا مکاتب باز کنه و مطمئن هستم که این کلمه صبر شاید به 2-3 سال دیگه هم ادامه پیدا کند. من نمیفهمم اینا چگونه ترتیبات را به جوانای افغان، به دختران افغان میگیرند که دی 2 سال اینا برآورده نتونستند. زمانی که دی 2 سال اینا نتونستند که حتی یک حقوق خیر اساسی به دختران افغان که حق تحصیل است برایشان مساعد بسازند، پس اینا چگونه میتونند که حکومت کنند؟ چگونه میتونند که یک کشور اداره کنند؟
مقام های حکومت طالبان تلاش میکنند که بیشتر در رابطه با تعلیم و تحصیل دخترها و کار زنا بیشتر با خارجی ها صحبت کنه و به مقام های خارجی قناعت بدن. یک مشکل داخلی و مشکل خود افغان ها است که حق افغان ها نقض شده. چرا حکومت طالبان نمیخواد با افغان ها بشینه، خواسته های از اونها را بشنوه و بالاخره به این مشکل یک راه حل مشترک پیدا کنند؟
اینا از حقوق زنان افغان بخصوص حق تحصیلشان اینا استفاده سو میکنن. اینا حقوق زنان هم من حیث گروگان گرفتن تا به جهانیان به شکل برشان اخطار بدهند که اگر به ما رسمیت داده شد و ما حقوق زنان را تأمین میکنیم برایشان، و این یک نوع استفاده سو است از حقوق زنان. خودشان تابع نفر سوم هستند و تا اونا چیز نخواین اینا اقدام کرده نمیتونن. اینا از حقوق اساسی و حقوق دختران، حقوق تمام مردم افغانستان در گروگانشان است، از اونا استفاده سو میکنن. فقط به دنیا وانمود میکنه که ما مستقل هستیم. نخیر، شما مستقل نیستین، شما محتاج امان اشغالگران هستین، شما صرف با سرنوشت مردم افغان بازی میکنین.
چندین نهاد حقوق بشری و فعالین مدنی با نوشتن یک نامه به سازمان ملل از سازمان ملل خواسته که به مسائل حقوق بشری در افغانستان بپردازه، خصوصا موارد نقض حقوق بشر را در افغانستان مستندسازی کنه. به نظر شما سازمان ملل چقدر توانسته یک نقش مثبت را در تامین حقوق زنان در افغانستان بازی کنه و شما چقدر از نقش سازمان ملل در این بخش راضی هستین؟
ما از سازمان ملل و نهادهای بین الملل خیلی ناامید هستیم، چون اونا در 20 سال گذشته میلیاردها دلار در افغانستان به نام حقوق زن مصرف کردند و تا حد زیاد زنان افغان پیشرفت های چشمگیر داشتند. اینا شاهد پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان بودند، ولی باز هم قبل از آمدن امارت اسلامی، زمانی که گفتگوها بین طالبان و نماینده امریکا انجام شد، اینا چرا تضمین نکردن حقوق زنان؟ اگر شما سازمان ملل و نهادهای بین الملل، اگر شما حقوق زنان اهمیتی برتان نداره، حداقل امو 20 سال زحمات خودتان که در افغانستان بودین و میلیاردها دلار و میلیاردها پول در افغانستان مصرف کردین، حداقل امو را ارزش میدادین تا با یک روز تمامی زحمات حیف نمیشد. و در دو سال گذشته هم شاهد بدترین وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان بودیم، ولی هیچ اقدام جدی صورت نگرفت.
مریم بارک، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد. او از جامعه بین المللی هم شکایت دارد و می گوید که به زنان در افغانستان رسیدگی درست نکرده. حالا بیش از 60 نهاد حقوق بشری و مدنی در یک نامه سرگشاده خانه رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. نیاز ایجاد فوری یک میکانیزم تحقیق مستقل، ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از خواسته های مهم این نامه اند. بیشتر در این گزارش.
63 سازمان حقوق بشری و مدنی با نوشتن یک نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان رسیدگی فوری کند. مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج از افغانستان که امضا کنندگان این نامه اند، بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل، اهمیت ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تاکید کردند. در این نامه سرگشاده که به روز دوشنبه 4 سپتامبر تهیه شده و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، آمده که در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، نه تنها مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بلکه به گفته آنان شاهد افزایش قتل‌های انتقام‌جویانه، اعدام‌ها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری اعضای حکومت پیشین بودند. مواردی که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما چند پیش نیز 800 مورد آن را مستند کرده بود، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. سازمان جهانی علیه شکنجه، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده، با نشر آن در وبسایتش گفته ایجاد میکانیزم مستقل تحقیقی برای افغانستان تضمین میکند که اکثر موارد نقض حقوق بشری ثبت شوند و به عنوان جنایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فرهنگ معافیت از مجازات تضعیف شده و به قربانیان و بازماندگان امید دسترسی به عدالت داده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. اما فرشته رامین از فعالان حقوق بشر با اشاره به منع آموزش و کار زنان و سایر مشکلات میگوید که در شرایط فعلی نیاز است تا مواردهای نقض حقوق بشری در افغانستان به گونه مستقل مستندسازی شده و مورد پیگرد قرار گیرد. او در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که ترتیب چنین نامه‌ها و توجه به آن بتواند راه حل برای حل مشکلات کنونی افغانستان بگشاید.
این موارد نیاز است که مستندسازی شوه و پیگیری قانونی شوه، که فعلا متاسفانه به خاطر نبود نظام مستقل قضایی طالبان، رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم که از سوی اعضای گروه طالبان در افغانستان صورت میگیره نیست. امیدوار هستم که یک سازوکار مستقل بین المللی ایجاد کرده تا به قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کند.
پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش‌هایش وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده و بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان به هدف پایان یافتن به معافیت از مجازات تاکید کرده بود. اما نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، حدود 3 هفته قبل از چگونگی کارکرد ریچارد بینت انتقاد کرده، ادعا کرده بود که نبود یک میکانیزم منظم نظارتی و گزارش دهی که بتواند به گونه همه جانبه پاسخگو باشد تا هنوز وجود ندارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بورل امروز گفت که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی ناپذیرش برای رهایی این دیپلمات ادامه می‌دهد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرد که یک دیپلمات سویدنی از تقریباً 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بوریل امروز در اسپانیا به خبرنگاران گفت که جان فلودرس 33 ساله که برای اتحادیه اروپا کار میکرد از 500 روز به این سو بدون دلیل موجه در ایران در بازداشت به سر میبرد. آقای بوریل افزود که اتحادیه اروپا به تلاش‌های خستگی ناپذیر خود برای رهایی این دیپلمات ادامه میدهد. بعد از اینکه سویدن در ماه جولای سال گذشته یک تبع ایران به نام حمید نوری را به ارتباط دوسیه کشتارهای دست جمعی هزاران نفر در سال 1988 به حبس ابد محکوم کرد، تهران اعلان نمود که یک سویدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اما از هویت وی جزئیات نداد. نیویورک تایمز برای نخستین بار روز دوشنبه از بازداشت آقای فلودرس گزارش داد و حبس وی را یک دیپلماسی گروگانگیری برای استفاده ابزاری در مذاکرات با غرب عنوان کرد. نیویورک تایمز در گزارش خود گفت که آقای فلودرس در اپریل سال 2022 بعد از اینکه با دوستان خود به ایران رفته بود در میدان هوایی تهران بازداشت شد. حکومت ایران اتباع خارجی را بارها به اتهام جاسوسی و دیگر تخطی‌های امنیتی ملی بازداشت کرده است. فعالان حقوق بشر محاکمه این افراد را که غالباً عقب درهای بسته صورت می‌گیرد غیر عادلانه دانسته محکوم کردند. در ماه آگوست گذشته 5 آمریکایی که در ایران بازداشت شده بودند به ارتباط مذاکرات آزادسازی 6 میلیارد دلار منجمد شده ایران در خارج برای برگشت به آمریکا به حصر خانگی انتقال داده شدند. ایران اوایل امسال 2 اتریشی، 1 بلژیکی و 1 دنمارکی را به میانجیگری عمان رها کرد. رهایی آنها در بدل رهایی 1 دیپلمات ایرانی از بلژیم و انتقال وی به تهران صورت گرفت. این دیپلمات به دهشت افغانی محکوم شده بود. سلطنت عمان در چنین موارد قبلی نیز میان غرب و ایران میانجیگری کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده عزیز، برنامه را با این آغاز کردیم که WFP برنامه جهانی غذا میگوید که مجبور است کمک‌های غذایی را برای حدود 2 میلیون تن دیگر در افغانستان در این ماه قطع کند. نبود منابع مالی این مشکل را به بار آورده. برای بحث در این باره وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، را با خود داریم. آقای امانی، خوش آمدید. عمق بحران کمک‌ها در کدام حد است؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده‌های شما. طوری که شما در مقدمه گفتیم، ببینیم ما امسال مجبور شدیم که از 13 میلیون نفری که در افغانستان پلان داشتیم برشان در سال 2023 کمک برسانیم، البته کمک های مواد غذایی، نظر به کمبود شدید بودجه در ماه می اپریل مجبور به کاهش 8 میلیون از این جمله مردم شدیم که تنها توانستیم تا با امروز برای 5 میلیون نفر مانا کمک برسانیم، ولی متاسفانه امکانات ما دیگر هم محدود شد، بودجه ما به شدت کاهش یافت و امروز متاسفانه ما مجبور هستیم که 2 میلیون نفر دیگر هم از 5 میلیون نفر که باورش کمک میکردیم در چند ماه آخر کم بکنیم و امکانات ما تنها کفایت میکنه که برای 3 میلیون نفر ماهانه بتوانیم در سراسر افغانستان کمک برسانیم.
آقای امانی، در مجموع حالا چند میلیون تن از پوشش کمک های WFP محروم شدند؟
در سال 2023 یا اگر بگویم در سال جاری، در مجموع 10 میلیون نفر از پوشش کمک های WFP یا پروگرام غذای جهان کاملا محروم شدند. من پیشتر گفتم که پلان ما 13 میلیون نفر رساندن کمک های مواد غذایی برای 13 میلیون ماهانه بود در اوایل سال، ولی متاسفانه از این که موضوع را دقیق برسانیم 10 میلیون کم میکنیم، مجبور هستیم و تنها میتونیم برای 3 میلیون از این بعد کمک برسانیم.
خب طالبان میگن که اقتصاد افغانستان بهتر شده و گزارش ها را از بحران بشری تایید نمی کنن. شما اما در ساحه هستین، مخالف یافته های طالبان هستین؟ گزارش های شما با آنچه طالبان میگن کاملا متضاد است.
ببینین، ما چیزی که میگیم نظر به ارقام و شواهدی است که ما در ساحه خود ما با همکارای بین المللی، ادارات بین المللی دیگه مانند ادارات بشری ملل متحد و هم اینجورایی که در اوج فعالیت دارن مشترکاً سروی ها صورت میگیرن سال دو بار و ارقام جمع آوری میشن، ارزیابی میشن، تحلیل و تجزیه میشن و بنابر امو ما یک سروی داریم که به سطح جهان شناخته شده و منظور شده است به نام IPC. بنابر این سروی ها و راپورها و تجزیه ها و تحلیل ها فعلا ما گفته میتونیم که در افغانستان بیشتر از 15 میلیون نفر است که اینا با گرسنگی شدید مواجه هستند. و ما بحران بشری وقتی که از بحران بشری صحبت میکنیم ببینید وضعیت طوری نیست مثل که در نیمه دوم سال 2021 بود و یا سال گذشته بود. تعداد کسایی که اونا با کمک‌های بشری نیاز داشتن و با گرسنگی شدید مواجه بودن در سال در آخر سال 2021 یعنی ماه اکتبر بیشتر از 23 میلیون نفر بودن، ولی فعلا ما از بیشتر از 15 میلیون نفر صحبت میکنیم و دلیل از این که این ارقام کاهش یافته است که همکاری جامعه جهانی در طول دو سال گذشته توانست که از فاجعه در افغانستان از فاجعه انسانی جلوگیری بکنن. تبلیغی سال گذشته توانست از سال 2022 که بر 23 میلیون نفر کمک برسانند. همچنان در سال در نیمه دوم سال 2021 از 5 میلیون در ماه آگوست به 8 میلیون در ماه دسامبر ارقام خود بلند بردن، البته رساندن کمک های مواد غذایی به مردم. دیگه این خود نشان دهنده عزیز که کمک های بشری توانست که از فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند. ولی متاسفانه امروز ما با وضعیتی که روبرو هستیم اگر کمک های دیگه صورت نگیرد، اگر امکانات مالی در اختیار ما قرار نگیرد، و خصوص در طول زمستانی که ما پیشی بودیم، افغان ها یک زمستان سیومی است که بدون هیچ نوع آمادگی بایش مواجه میشن، اگر امکانات در اختیار ما قرار نگیرند، ما نگران از دست دادن امی دستاوردهایی که در سال دو سال گذشته داشتیم.
خب جناب امانی، به عنوان پرسش اخیر اگر فشرده بگوین که $1 میلیارد کمک درخواست شده از سوی WFP، کی پول را می پردازه و اگر برای شما پرداخته میشه برای اداره WFP، آیا پس او 10 میلیون تنه که از کمک ها محروم شدن دوباره کمک دریافت خواهند کرد؟
بله دقیقا، اگر ما منابعی که درخواست کردیم در اختیار ما قرار بگیرن، نه تنها 10 میلیون نفری که فعلا از کمک ها اینا حذف شدن اینا، بلکه این دوباره شامل میشن. بلکه پلان ما برای 6 ماه آینده ایست که ما هر ماه بتانیم برای 21 میلیون نفر کمک بکنیم. یعنی فعلا ما 3 میلیون نفر میتانیم کمک بکنیم، 10 میلیون کم کردیم که در مجموع میشه 13 میلیون. اگر این امکاناتی که ما خواستیم در اختیار ما قرار بگیره به شکل کاملش، تقریبا دو چند از ما دوباره میتانیم، امکانات از این داریم، ظرفیتش هم داریم که بتانیم تا 6 ماه آینده هر ماه برای 21 میلیون نفر کمک بکنیم، بخصوص در طول زمستان که بیشترین نیازمندی خصوصا برای خانمایی که اونا سرپرست خانواده هستن و مناطق دوردست که راه موصلتیش به شهرها و ولایت کلان به شکل کامل قطع میشه.
تشکر میکنم از شما. وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون هم پیام های شما در مورد فقر، بیکاری، قیمتی و گرسنگی.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدای ما نشن میکنین، صدای ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خلیلی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، حتی ما در سکت توجه نکرده، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه همتون بخید داری بداره، حتی توانای مجرات نداره این که مجرات کنن. شبای یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمراه ما کمک همکاری و همکاری بشه. جهان تشکر.
پلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و نانوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست، از یک چشم. خودم کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویید که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجب تزی چیست که می خزی رشگی قدر مردم تاوان کدین، نقدر مصرفا سر رشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
قدر معیوب است.